بسم الله الرحمن الرحيم. فوضا بي إلى الله إن الله بصير من عباد فاشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا ينطقني بالهدى وألهم التقوى. هذه پیشگاه اهل بیت صلوات یا دیر شما
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل فلت
محمد. خب عرض کنم که قرار شد این جزوه رو بخونن آقایمون. یه
بخونیم ما رو بخونیم از دبابی رو
گفتم اگه... نه گفتم یکی از آقایون فرستاده. کی فرستاده بود؟ گفتم خوبه اگه بخواد این بخونه. عرض کنم که یه نکته راجع به اون علت حدیث مال الله آیتونی اکبر منی گفتم، دیدید قرار شد رجوع کنید بهش. نه یه فایل صوتی فرستادم که گفتم اون روایت یه اشکالش چی بود. محمد ابن ابی عمیر او غیرهی یا و غیرهی، گفتیم که خب گفتیم این وقتی میگه او غیرهی محمد ابن ابی عمیر از شیخ شیج دیگه نمشه جز اینجا، پس در نتیجه اون غیرهیه بوده روایت. توجه میفهمید؟ لذا روایت بصائر علی رغم اینکه در کافی هم و اومده، اگه و هم نیومده باشه چون او اومده، عرض ببخشید حالا که و اومده او هم نیومده، منتها چون بصائر از داره میگه ابن ابی عمر از شیخی نقل کرده که هیچ روایتی از اون نداره و در کافی او اومده یعنی تردید، این بیشتر خراب میکنه سند رو و تردید سندی ایجاد میکنه. اگر ما قرار بر این باشه به وثوق سندی اعتماد کنیم صرفا، عرض کنم خدمت شما که این روایت از اعتبار میفته، مگر اینکه به روش های دیگه ای بخوایم بحث کنیم که حالا سر جاش نیست. من فقط اجمالا به شما بگم که بهترین شاگردان آقای خویی هم امروز از روش آقای خویی دست برداشتن. بله، چون دیدن خیلی بحران آفرین و بلکه دارن روش دیگران و اهل قوم رو تقویت میکنن. از موارد البته فقط نجفی ها مثل آقای خویی نمیگن، نجفی های مثل غیر آقای خویی مثل مرحوم ناین و اینا اینجور نمیگه، ولی اون روش خب نکاتی درش بود. قبل از اینکه ما وارد بحث بشیم یه تکلیف عمومی داشتیم، درسته؟
مثلا بسام به انگار یه تقریشوی باید نمیشتیم،
نه
یه منوش آقای خویی هم بود، یه منوش آقای خویی توی ایزاجی
بله. خب و اینا رو بفرمایید این تو بعد
من خواهی تو ایزا رو من تو کتابای خودشون اما هرچی ایزا و ایدوزی رو اینا رو سرچ کردم معنا نداد، حتی این بحثی که اندکی باشه ایزا رو موسوعهشون چیز اشاره نکرده بودن.
این عبارت تو موسوعه هست
که اند باشه نیستا،
نه میگه صرفا ایزا اشتون
حتی نمی کنه که ایزا چند بار دیگه هم در
از آقای کانینا پرسیدیم
کلی رو آمدیم
چه
چیز
شد؟
آقای
هر یه بحث مایی چی شد؟ همون مطمئنی که توی چون باشید
بعد نیست بقیه آقایون چی؟ من مشکل حدیث که این چند جا دیگه هم تکرار کرد بودن که ایزا چیز رو چه دلده دارم اومد نداره مصورت و مضاده دیگه هم یک تکرار شده دمو غیر از این زهر بودن این مبنی رو دارم گفته بودن.
خب اونو بیارید ببینیم جمع کردید اینا رو؟
جمع کردم
بعد پنگ کردید. خب حالا بعدا اینو بفرستید توی گروه
بفرستم.
متن قبل و بعدش هم بفرستید، اون یکی رو گرفتن قرمز کنید، ولی با چند خط قبل و بعدش و آدرسش بفرستید. خب مشکل الحدیث چی؟
مشکل الحدیث هم که من
شما حدیث چی انتخاب کردی؟
من حدیث 260
توی حال نداشت
حدیث تین تین تینت با اولش میکرم تمام نشد تبریلش و دیگه اگه برسیم
اینو ببرید نزدیکشون که بعدن
واضح
نه هر کی خواست صحبت کنه اونو جلوش بگذارید.
حدیث 260 مسئله الانوار هستنش آلم میره محمد المؤمن علیه السلام لواه میرهی رسول الله صلی الله علیه و آله یفصر ظاهر و لمیه لبنن تو هم نباطنه ها الله به مسلم ظاهره ها. این که روح ها رو مست کردن و اگر نهی دوباره مسئول نگاه میکرد مفتم زیر قاب دایتر به مست. بعد خود معلم مصنف توضیح داده بودن که زیر قاب بیشتر تو معرضه کسی که حال دیگه اینا هست، این متواضع به ذهن میشه که اونجا بهتر مست بشه و اینکه دوران رسول الله هم اینا قابل اینه بیشتر مشی کردن. بعد اینم که هر هدف از حضرت مصنف چی بوده که با رأی و اجتهاد نمیشه نظر داد دیگه، بعد این نصر چی میگه؟
یعنی میخواد بگه که اگه نصر نبود ممکن بود من هم یه چیز دیگه این نظر بگم. اون دست کشیدن به پا هیچ تقارتی نیست، واقعا فرق نیست که مثلا نهایتش اینه که خاک رو بتکونه،
الا اینکه نظر
نمناک خاک رو بتکونه مثلا، الا نظر اهل سنت که اونو میشورن،
الا اینکه
اگر واقعا بعد تمیز کردن باشه خب باید شسته بشه، اما دست کشیدن که به پاکی کار نده. ما نمیگه اثر نداره، بلکه شارع کار بی اثر نمی کنه، ولی به پاکیزگی کمکی نمی کنه، بلکه خلاصه به هم ورم میشه تازه.
من یه نظر سید مرتضی رو قبول کنم که رفع عین نجاست کلا در طهارت میکنه، مثلا این موقعی بوده به مرور به تفسیر اینجوری شده.
خب بازم مسح دیگه، چرا مسح
اینو میبره دیگه؟
خب مسح ظاهر
البته قبلش باید پاک بشه.
بله این چرا مسح باید مسح زیر پای عین نجاست داشت اشکال نداره.
چرا اینجا
ما خب اینا رو قرار بود مکتوب کنید و ما بدید اینو تو گروه بذارید. خب آقای آتمیان
بسم الله الرحمن الرحیم. حاجا حدیث 190 که یک فقره ای از زیارت محمد حنفیه که سر قبر امام مجتبی رفت با یک بعض از فقراتشون رو آقای شبر توضیح دادن که ایشون سر قبر امام مجتبی خطاب کردن السلام علیک یا بقیت المؤمنین الا ان قال و انت سلیل الهدى و حلیف التقى. خب فقره اول که بقیت المؤمنین ایشون فرمودن یحتمل معنیین، دو معنی تو این بقیت المؤمنین هست، یا به این معناست که خب بالاخره امام مجتبی بعد از جد بزرگوارش و پدرش علیهم السلام بودن و خب از این جهت پس بقیت المؤمنینن، یا به خاطر اون صلحی که با معاویه کردن و جلوی قتل و قتل شیعیان جلوگیری کردن از کشته شدن بسیار از شیعیان، پس از این جهت بقیت المؤمنین، چون موجب شدن که مؤمنین باقی بمونن و کشته نشن شیعیان. بعد فقره بعد و انت سلیل الهدا، این سلیل الهدا به چه معناست؟ ایشون فرمودن که یا به خاطر این که بسیار لکسرت
روایات مشکل الحدیث در واقع روایاتیه که ذو وجوهه و ظهور در یه معنا
نداره،
به صورت تام نداره. بذارت قرائن براش پیدا کرد و این کدوم یک از ارز کنم وجوه مثلا ظهورش تقویت میشه.
بله ایشون احتمال رو تو این دو معنا دادن و چیز دیگه نفرمود بودن.
تموم شد؟
بله این سلیل به خدا شد. به خاطر اینکه فرمودن که چون اتصاف داشتن زیادی امام مجتبی به هدایتگری و به خاطر همین سلیل الهدا بهشون گفتن فکنه ولده، کنه این که این هدایت ولد امام مجتبی است، او امام، یا این که امام مجتبی مولودی است که منسوب به هدایت من حین الولاده الی حین الوفات. و حلیف التقا کنایتون ان ملازمت ایل تقوا، بسیار زیاد ملازم بودن امام مجتبی با تقوا، و کنه این که این دوتا از همدیگه هیچ وقت جدا نمی شدن. خدا همین حلیف التقا ابهام زوجویی که داشت، ولی ایشون تعیین نکرده بود کدوم وجه قوی تره بود، تعیین نکرده بود،
ابهام
داره. چرا شما این انتخابش کردی؟
آقا ابهام داره،
سلیل رو داره دیگه، تجربی داره، علت خاصی نشه باز کردیم،
قرار بود یکشو انتخاب کنید دیگه، ترجیه بلا مرجع رو نتره کنید. چون ابعاد داره توی نوشتتون رو توی گروه بذار.
بسم الله الرحمن الرحیم. اوایل مجلد دوم کتاب این حدیث رو نقل کرده بودن از حضرت تسبیح طرف الله که لا تسبوا الدهر فانه هو الله. سوال شده بود که این دهر یعنی چی، چطور میشه که هو الله خدا باشه؟ این دهر
روزگار چجوری به
خدا ترجمه کردن؟ ایشون سه طریق یعنی سه روش برای تعبیر این حدیث آوردن. اولی که خب ساده ترین روش هم بود این بود که یه مضافی در تقدیر بگیرن، لا تسبوا الدهر، لا تسبوا مصرف الدهر یا موقع مدبر الدهر، یه مضافی برای که در تقدیر بگیم که اون مضاف خدا باشه، یه مدبر روزگار خدا که اینطوری تعبیر بشه.
که معمولا اونی که میگه ای مثلا چی بر روزگار، نمیگه ای چی بر خالق روزگار مدبر روزگار، که انه برای خودش شخصیتی قائله.
روش دومی که تعبیر کرده بودن اینطور بود که ظاهرن ملحدین، فرمشون فرمده بودن که ملحدین زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله اینطور فکر میکردن که این بدی ها و سختی ها و مشکلاتی که تو زندگی روزمره براشون میرسه از جانب روزگاره، یعنی فاعلیت این امور رو به روزگار میرسه،
یه جور شرک محسوب میشه،
لذا بهش ناسزا میگفتن. بعد حضرت رسول اینطوری میگه که لا تسبوا فاعل این امور بدی که بهتون میرسه، فانه هو الله، که این فاعل خدا روزگار نیست، فاعلش رو مذمت نکنید. این طریق دوم. طریق سومی که ایشون گفتن که ظاهرا ادب و تعابیر و مورد پسند خودشون هم بود، به نظرم قول منصوب خودشون هم بود، تعبیر عقوله آورده بوده، گفته بودن که ما توی سری از روایات داریم که یا ده رو یا دهی بود به چنین تعابیری داریم، این ده چه اشکالی داره که اسم خدا باشه؟ یکی از اسامی الهی گرفته بودن ده،
خواهر یا ده افن لک من خلیلی، اینه چی کارش کن؟
این سه ده خلال آن گفته بودن
اینش ده اسم خداوند باشه.
اون لفظ ده رو من یه
آره. خب اونجا که امام حسین فرماد یا ده افن لک من خلیلی یعنی چه؟
نه اشکالی نداره که اشتراک لفظی اینجا باشه، که این روایت منظور از رسول این باشه که خدا رو ناسزا نگی.
آخه کسی خدا رو ناسزا نمیگه که الان با اشتراک لفظی مثلا ما میگیم مگ بر اسرائیل، خب اسم یعنی چی؟ یعنی نسیدی رو مگ بر حضرت یعقوب ابدا، نمیخوام اینا چی حرف بزنن، اصلا کسی هم چی اراده ای نمیکنه از اونایی که مجبور اسرائیل میگن که. لذا اگه ده اسم خدا هم باشه که بشه مشترک لفظی، این معنا معنای خوبی نیست، چون اونی که میگه ای فلان فلان بر روزگار، اگر قرار بود به خدا بگی که اصلا مسلمان نبود و اصلا خطاب پیغمبر به عنوان اولی مسلمینه، تو ما قائلیم که همه احکام شر برای کفار هم هست، مثلا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، حکم اونا هم هست، اول باید ایمان بیارن تا باید مخاطب قرار بگیرن. لذا معنای در قاعدتا باید خود روزگار باشه، اون فحص فاعلین میتونه باشه که بعد اونا این شعر منصوب به سید الشهدا رو حل کنن. یه نگاهی بکنید بعد نتیجه تو گروه بذارید. این یاد
شعر چیه زمان؟
این شعر توی شب عاشورا سید الشهدا میفرماد که یا دهر افن لک من خلیلی کم لک بالاشراق والاسیلی، چقدر از ما عرض کنم که عزیزامو از من گرفتی، رفقامو از من گرفتی. اینو باز چی گفت؟ اگر توجیه بشه که بگی اینجا داره با تجوز و عنایت صحبت میکنه، خب میشه گفتش که اون یکی هم که میگه ای روزگار فلان، اون هم داره همینجوری میگه. و یکی از کارهایی که مصنف معمولا نکرده اونه که بحث سندی نکرده،
ابتدای کتاب یه طرقی رو برای خودشون میارن.
نه میخواد به نظر من میخواد بگه به فرض که باشه اینطور، نمیخواد، یعنی میخواد مشکل الحدیث بحث کنه، نمیخواد این حدیث و نتیجهشو معلوم کنه. میدونید که اصلا کتاب استبصار خودش خیلی وقتا همینطوریه. کتاب استبصار شیخ طوسی داره تمرین علاج روایات معارض بحث میکنه، اصلا لزوماً نظر خودش هم نمیگه. بله بده بغلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع حدیث 14 حدیث متنش اینه: عن ابی الحسن علیه السلام قال ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتم و ارادت و عزم.
اسم شریفتونم بگید. من
توکلی،
چون ما اینجا حضور غیاب نمی کنیم اسامی رو نمی پرسیم بعد یادمون میره. بله آقای توکلی. اعلی الله مقامک.
ینها و هو یشا و یأمر و هو لا یشا، او ما رأیت انه نها آدم و زوجته ان یأکلا عن الشجره و شاء ذلك ولو لم یشا ان یأکلا لما غلبت مشیتهما مشیت الله تعالی. و امر ابراهیم ان یذبح اسحاق و لم یشا ان یذبحه ان یذبحه ولو شاء ان یذبحه.
چه روایتی آقا، این ایناس که یه دهه راجبش حرف زد. خب
ولو چهارده خیلی کوتاهن جواب ده.
ولو بعضی وقتا بس سخت موضوع رو عوض میکنی رو حتی.
ولو شاء ان یذبحه لما غلبت مشیت ابراهیم مشیت الله. و رواه الصدوق فی التوحید الا انه قال و امر ابراهیم به ذبح ابنه و شاء الله یذبح. اینو خودشون یه توضیحی دادن، ولی خب بعدش هم یه نقلی از شیخ صدوق آوردن که اون نقلی که از شیخ صدوق آوردن از توضیحشون از زمان خورده واضح‌تر و بهتره. از شیخ
خودشون چی فهمودن؟
خودشون میگن که اگر خدا نمیخواست که حضرت مثلا اگر نمیخواست که اونها انجام ندن اون کارو و اونها انجام دادن، مشیت گرسه فاتی شد. اگر خدا
عبارت شو بخونید.
آره عبارت
موارد اگه قبلا بنویسید
هم نوشتم
هیچ کمکتون میکنم که نوشتید و بخونید.
حتما خودم بیارم کنم بهتر. من اینطوری نمیشم: چرا که اگر خداوند متعال اراده کرده بود که آن دو از آن درخت نخورن، در اصل آن دو را مجبور به ترک اون منهیونان کرد، یعنی مجبورشون کرد که انجام ندن، خلاف اختیار شد. و در این صورت دیگر اتیان به فعل اصلا معنا پیدا نمی کرد، چه برسد به این که بخوان بر خلاف مشیت خدا عمل بکنن. بعد در همین حد ایشون توضیح دادن تو این قسمت اول روایت. بعد از قول شیخ صدوق آوردن که ایشون فرمودن که اینکه خدا نهی کرد حضرت آدم رو به اینکه نخوره، حضرت آدم و زوجش رو به اینکه نخورن از اون درخت، این بوده که خدا میدونسته که اینها میخورن از اون درخت ولی مانع خوردنشون نشده به جب. و این به معنی مشیت خداست. و اگر خدا میخواست که منعشون بکنه بالجبر، بعد اون وقت اونا میخوردن از اون درخت، اون وقت مشیت حضرت آدم و زوجهشون غلبه میکرد به مشیت خدا، که خب این خدا چی میگن
اون رنگ خدا اجازه بده کسی مشیتش کلمه.
بعد به یه قسمت دیگه‌ش هم باز اشکال شد و گفتن اگر کسی اشکال بکنه که اون آخر روایت که فرمودش ولو لم یشاء الله یذبح لغلبت مشیت و ابراهیم مشیت الله، تمام این آخرش گفتن اگر بعضیا بیان بگن با اسمت مشکل داره که با اسمت منافات داره که اسمت پیامبرا، که بگیم مشیت حضرت ابراهیم با مشیت خدا متفاوته، اینم اینطور توضیح دادن که مشیت رو به معنای محبت طبیعی بگیریم نسبت به زنده موندن، یعنی اگر خدا خواستن که ذبح نشه اون، خواستن که ذبح بشه اون فرزند و حضرت ابراهیم تو دلش مثلا نمیخواست که فرزندش ذبح بشه، بعد همون محبت طبیعی که مثلا پدر داره اون وقت خلاف مثلا اراده خدا صورت میگیره. حالا
متن روایت رو بگی، سه تا نکته مهم توش هست، یه بار متن روایت رو بگی
کلشو از اول.
ان لله تعالی،
ان لله ارادتین و مشیتین، ارادت و حتمن و ارادت و عزمن، ینها و هو یشا و یأمر و هو لا یشا، او ما رأیت انه نها آدم و زوجته عن ان یأکلا من الشجره و هو شاء ذلک ولو لم یشاء لم یأکلا ولو اکلا لغلبت مشیتهما مشیت الله، و امر ابراهیم به ذبح ابنه اسماعیل. حتی این یه جای دیگه است بخش خود متن روایت تو کتاب میفرماید که و امر ابراهیم بخشید ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذبح اسحاق ولم یشاء ان یذهبه ولو شاء ان یذهبه لما غلبت مشیت ابراهیم مشیت الله و رواه صدوق کاذب.
نکته اولی که بعد روایت رو در آورد اصلش ببینیم ریشه روایت از اهل سنت یا شیعه، چون مسئله اسحاق مطرح شده اون ذبیحه،
این اینم در موردش یه توضیح آخرش
دیگه آخر کتاب نیستش،
نه رو کتاب هم عکسی که تو دارم هم متنی که خودم نوشتم
الا انه قال و امر ابراهیم بذر ببینه و شاء ان لا
یذبح، تو همین جا شده
و شون همین
من همین بود دیگه تا اینجا خوندن نه اول یه تیکه رفتم از روایت یه جا دیگه از اینجا داشتم میخوندم
اینی که اسحاق داره بعد روایت دید که مال مستر روایت شیعیه یا غیر شیعی. اول نکته اول. نکته دوم این به نظر میاد داره اراده تکوین تشریعی رو میگه، اینجوری توضیح بدیم بهتره، خدا اگر اراده تکوینی بکنه کن فیکون و نه مخالفتی امکان داره، امر کنه اجرا میشه، نهی کنه نمیشه. اما وقتی تشریعیه یعنی این که امر میکنه ولی اجازه میده که
اختیار
مخاطب امر خودش انتخاب کنه، حتم نمی کنه انجامش رو، اون وقت بتونه عرض کنم خدمت شما مخالفت کنه یا موافقت کنه. مثلا تو موضوع حضرت ابراهیم اراده تشریعی این نبود که حضرت ابراهیم اختیار داشته باشه فرزندش رو بکشه، اگه داشت کشته بود تموم شده بود دیگه، اگر تشریعی بود دیگه، اگر تشریعی بود که
این کار رو بکنه
میتونست از ابراهیم این کار رو بکنه، یه امر به ابراهیم شد او برداشت امر تشریعی کرد انجام بده ولی امر تکوینی نبود که انجام بده، لذا انجام نشد. و چون اراده خدا تکوینن یا تشریعن حالت سومی نداره، یا تکوینی یا تشریعی دیگه، یا واسطه میخوره یا نمیخوره، امر خدا یا نفوذ پیدا میکنه مشیت الهی یا نه، اگر یعنی یا تکوینی است یا تشریعی، حالت سومی وجود نداره. و برای حضرت آدم که مثال زدن اینجا آیت الله جوادی نتونست اصلا حل کنه، دقت میشد چرا؟ چون امر تکوینی شد به آدم که نخور یا امر تشریعی؟ اگر بگید تشریعی، من دوتا اشکال میکنم از قولهای جوادی. یک، هنوز دار تشریع نبود. دو، عالم ماده نبوده که دار تشریعی باشه، چون تو قرآن میفهمه که و انک لا تجوع فیها ولا تعرا، تو گرسنه نمیشی، تو عریان نمیشی، سردت نمیشه، گرمت نمیشه. یعنی چی؟
خب پس موقع اصلا داشته من یه تقسیم
من دیگه تکوینی و تشریعی دو حالتیه که تقسیم همان تقسیم سناییه.
خب یعنی تقسیم نمیشه که توی این آدم باشه یا هر به صورت کلی. یعنی
تشریعی یعنی چی؟ یعنی پاداش میده و چه جهت واگذار میکنه به طرف، بعد بعدن وقتی که اونو میخوره مجازاتش میکنه، درسته؟ ها؟ اون عالم تشریع نبوده که، دنیا نبوده که، اصلا نکه فی لا تجوع فیها ولا تعرا. نگاه کنید همین با این لا تجوع رو سرچ کنید، آیات قبلش نشون میده اینجا فضای دنیا نیست، سردت نمیشه، گرمت نمیشه، گرسنت نمیشه، لباس نمیخوای. خب این چه عالمیه؟ و این امری که از آدم شده چجور امری بوده که تونسته مخالفت کنه ولی تشریعی هم نیست، تکوینی هم نیست؟ آقای جوادی تو سوره طه این بحث داشت مطرح میکرد، زد زیر گریه و گفتش که ما اگه گریه میکنیم فقط که آتش در آن خانه بردن، گریه میکنیم چون فهم ما از قرآن مختل شده. من نمیتونم الان هر حالا هرکی اشکال تفسیری داره با جوادی از روزو کنه، ایشون خودش نمیتونه مسئله را حل کنه. بله این سوال به این شکل آقای جوادی خودش مطرح کرده، شاید علامه ملتفت نشده یا نخواسته مطرح کنه، ولی هم نتونست جواب بده. ولی ازا مثال البته اگر این امر تشریعی یا تکوینی باشه، مثال از دادم دیگه قابل فهم نیست. به چرا این مثال رو زد؟ مگر اینکه بگیم این روایت نمیخواد تکوینی و تشریعی بگه، پس باید در این تقسیم تکوینی و تشریعی بازنگری صورت بگیره که خیلی مشکله. توجه میکنیم، یعنی مشکل بر اساس خودش باقی میمونه. بعد نیست حالا شما یه بررسی تو این مورد بکنیم که بعدش چی میشه.
سومی
هست که تشریح نه دیگه، سومی که نمیتونه باشه. بعد ببینیم چجوری میشه تفسیرش کرد، کار داره.
بعد آخر این دو بارت هم که در مورد اینکه اینجا اسحاق آورده فرموده بود که در مورد آیه و فدعینا و بزرهن از این حالا رو قبلش، این که اینجا اسحاق قرار بوده زد بشه یا اسماعیل باید زد میشه؟
بله عرض کردیم بخصه
اهل کتاب اینو بعضی از عامه نظرشون این بوده که اسحاق بوده، ولی
برای این مرد بکنه باید از کجا اومده دیگه، چیه میگه از اسماعیل بوده؟
بعد یه طریق جمعی براش گذاشته، میتونیم مثلا اینطوری جمع بکنیم که
فرزندش بوده، اونا تطبیق کردن به اسحاق، اونا تطبیق کردن به اسماعیل.
نه یه جوری میگه بگیم اول امر برای ذبح عصاق اومد، بعد نسخ شد امر، بعد برای اسماعیل.
یعنی این دیگه به چماق میشه روایت و خلاصه مرد. خب
روی حدیث کوچک بود نمیشه زبعینا عن صدف الفقی عن صادق سلام
گشت این کوچکاش انتخاب کن، یعنی قرار بود اونی رو که میپسندید انتخاب کن.
حضرتون آسون بود یعنی ما حضرتون انهو قال از سجود علی الارض فریضه و علی غیر الارض سنه و
بعد
چی؟ اوله روایت چی؟
میگه سجود علی الارض.
اوله چی؟ از سجود علی الارض فریضتون.
آره فریضتون و علی غیر الارض سنه. بعد میگه چرا مثلا سجود بر زمین فریضه است، بر غیر زمین سنته؟ بعد چند تا احتمال رو مطرح کرد. احتمال اول این بود که همون که مثلا یه دونه چی میگم مثلا یه چیزی آورد، یه کلمه آورد مثل ثواب، منظور از ثواب مثلا سجده بر زمین ثواب فریضه است و بر غیر زمین ثواب سنت رو داره. یکی اینو گفت. یکی دیگه گفت که فریضه یعنی آنچه خدا در قرآن فرض قرار داده و سنت اون چیزی که از مثلا پیامبر متوجه میشیم.
خب
بعد یه احتمال دیگه گفت که از سجده بر زمین این قول الهیه که ان المساجد لله، ما اینو میفهمیم. فقط همینو گفته بود، اون یکی اون مطرح نکرده بود. یا گفت سجده بر زمین اشاره به قول رسول خدا داره،
جعلت لی الارض مسجدا و طهورا.
بعد گفت سجده بر غیر زمین از آنچه پیامبر بر ما وسعت داده و توسعه داده ما متوجه میشیم.
یعنی ظاهرا اصل سجده بر زمین فرض الهیه. حالا اینکه آیا ما به خود زمین سجده کنیم یا مثلا به یکی از ملحقات زمین، این غیر الارض چیه منظور؟ مثلا مهر غیر الارضه یا مثلا برگ منظوره که غیر الارضه؟ اگر منظور مهرم غیر الارض باشه میشه گفت اونو گفته واجب، اینجا اومدن مستحبات اضافی شو گفتن. اما اگه منظور از که سخت هم میشه چون غیر الارض مثلا چوب و درخت و فلان و اینا میشه، اگر غیر الارض یعنی زمین و آنچه از زمین میروید، یکیشو بگیم اولی که بگیم دومی، این بگیم توسعه نبویه. توجه کنیم و از سنت پیغمبر یافتیم. به نظر میاد راحت ترینش این باشه که بگیم سجده بر زمین فرض الهیه از سنت پیغمبر، پیغمبر میتونه توسعه بده معنا رو. مثلا شارع حاکمه دیگه، حکومتم حکومت خروج دیدی توسعه مصداق میده دیگه، توسعه در موضوع میده یا تزلیقش میکنه. میگه جالت دیگر عرض و مسجدن و عرض یعنی زمین میتون. خب آنچه از زمین میروید چی؟ معکول است چی؟ میگه آنچه میروید هم عرضه، آنچه معکول است نیست. یعنی از یه جهت توسعه داده، از یه جهت تزلیقش کرده. وقتی میبینو به سنت یعنی این دیگه در روایت هست، در مثلا فرض فرمایید که آیه نیست. ولی نکته بعدیش اینه که چی میخواست بگه؟ چه سوالی مطرح بود که این روایت اومده؟ روایت در برابر یه ابهامی، سوالی. زمین در قرآن آمده، پیغمبر معناشو تبیین کرده یا امام؟ خب این بقیه مقاله هم اینطوریه دیگه. چه لزومی داشته این روایت من پایان باشه؟ این روایت به همین معنا ساده که من گفتم که ظاهرا معلوم شد باید فرموده، خب چرا گفته شده است؟ فرق میکنه در دون کنید چه ابهامی رو برطرف میکنه. یعنی مشکل در اینه که چرا این روایت مطرح شده. اگه معنیش به این سادگیه که ما هم بلدیم، نیازی نبود بیان بشه.
این تعبیر اولشون منظور چی بود؟
تعبیر اول چی بود؟
که ثواب،
ثواب فریضه رو میگیره عرض، در اون صورت ثواب سنت میگیره.
سنت رو همه مستحبی
اگر اینو فریضه است که باید خب فریضه رو
نه خب فریضه همیشه معنی واجبی تو ذهن شما هست. یعنی مثلا کما که فرائض، مثلا علم فرائض یعنی علم چی میگیم؟ علم فرائض این فرائض یعنی اینکه اصطلاح اگر بگیم سببش فهم کنیم، یعنی مثلا باید بگیم بر تربت سجده کردن، بر عرض سجده کردن مثلا سببش بیشتره از آنچه از زمین میروید مثلا، میشه اینجوری گفت. کسی نمیتونه این عمل کنه چون اگه روایت و ابعادش رو بررسی کنه، ولی میشه اینجوری برداشت کنه، چه بسا این برداشت اقلا یه چیزی داشته باشه، یعنی یه ثمره‌ای داشته باشه، تو قبلی ثمره‌ای نداشته. خب از سال همون شما بوقو بیارا
شهر حدیث هم اصلا
کارا میکنم. حضرت امام اونجا به مشکل الحدیث خیلی من تی نمیپردازن لزومه و مرس کنم خدمت شما که شرط اخلاقی میخوام بدم، یکم هم عرفانی، گاهی از ظاهرم فاصله میگیرم، مثلا تو اون روایات که مثلا از ابراهیم فلان ما را از شمس بازاقتا قاله هادا ربی، میگه این نفسه، در یه جایی نفس شدید که هادا ربی و بعد فلان ما افلت قاله لا نیلاه بلافل، این از معنی ظاهری فاصله میگیرن و معنی عرفانی میکنن. و میدونید که بحث تعبیل عرفانی امام یه نظریهی داره تو بحث وعظ که اگر این معنا نظری که مرحوم امام داره و آقای اکرام پنان از عرفای معاصر داره، وقت اونا میگه این هم ظهوره. پس ظهور رو عرض کنم خدمت شما متن و ذوق مطرحه که از کجا دارید این نسبت به متن میدید. اونا میگن لفظ وعظ شده برای روح معنا. روح معنا یعنی چه؟ یعنی اینکه قارون وضع نشده برای اون، مثلا فرض بفرمایید که اون آدم خاص که این تعبیر براش به کار داره، برای هر کسی که اون جوره به کار رفته. بحث مفصلی هم دارن، دیدنش خوبه.
این مجاز
هم میشه اینو آقای یزدانپناه 14 جلسه تعبیر عرفانی گفته، اگه کسی دوستاش میتونه رجوع کنه ببینه، به نظر من حرف قابل اعتناییه. و اینو میگه که خلاصه همه معارف الهیه در گروه فهم اینه که وضع صورت گرفته، لفظ برای روح معنا وضع شده. الان خاطرم نیست ولی جزء نظریات امام، نظریات امام خیلی کسی با کار نداره بهش، معمولا بحث نمیشه.
روح معنا رو هم توضیح میکنم
چیه؟ بله بله مفصل. از موضوع خارج میشیم، هم فقط به عنوان اینکه یه آنونس تبلیغاتی برم رفتم که اگه خواستید اونو اون فضا رو ببینید.
یه روایت که دیده بودم چنانیش که ایم خدا و فضا اینو هم توضیح دارم که معرفت خدا با خدا چیزی میشه و هم بکتی که میتونم همه یه تبدیل ظاهری کنار دادن افرای افرانی مفرد.
اونا هم وقت میان چی میگن؟ میگه این ظهوری که بعضن تو بعضی از امور هست، این ظهور اصلا نیست، اشکال داره و شما باید به اون پایبند باشی. حالا بحث مفصل میکنم، به نظر بحث قابل ملاحظه ای هست در. خب
رو سلام به این جزء برای چند جلسه بشتران
جزء خیلی جزء مختصر چیزی نداره ولی بله
با منزش و ترکیب کارشون در بخش اولش نیازه نیاز هستی میشه تو رجال نیاز فرقی. اگر اونها رو
بله اگر آقایم بخونن بحث کنیم من حرفی ندارم. یکی هم بله
آقای دو جلسه آتن مفید کلام اخباری یعنی بشته بود مشقش کنم بخونید آمین اگه بشه مشقش
کرد آره
خب این نمیخونید مشقش کنم
بخونید مفتنم خیلی خوبه ای بخونید ولی خواهر نمیخوام اذیتتون کنم، خوندنش مفید. آقای جان
خدمت رسیم چند جلسه نمودیم ندارم این هست
حالا یا قومه احتمال دارالحدیث چاپ کرده تو اون نرم افزارشون هست.
کتاب بدنش چی
بود؟ اونم یادم نمیاد. به من عرض کنم که آقای صدر رضا حسین شیرازی تقریبا الان میشه گفتش که جزء اصلی ترین اساتید برجسته علم رجاله که مورد اعتنای بزرگان گروه های مختلف در قوم هم قرار داده و ایشون شاگرد آیت الله شبیری و آقازاده آیت الله شبیریه. اون دو بزرگوار خیلی در رجال زحمت کشیدن. آقای حسین شیرازی چون تقریبا تمحضش هم در رجاله، عمده تدریسش هم رجاله، طبیعتا در دسترس هم هست به نسبت درس خارج فقه و اینو مثلا نداره، الان مورد اعتناع جدی قرار گرفته. این رساله بررسی تطبیقی منابع رجالی شیعه از یکی از آثار آقای حسینی شیرازی هست، جزوه از ایشون زیاد هست.
و رجال
جزوه
زیاد
دارن، بله و عمیق هم هست معمولا مباحثشون. تو گاهی ممکنه تدریس ساده باشه ولی عمیق هم هست معمولا. و عرض کنم خدمت شما که با کی کار دارم؟ سلام علیکم. عرض کنم خدمت، فقط یه ایرانی میتونه این کارو. عرض کنم خدمت شما که مطالبش قابل اعتناست، دقت نظر داره و امروزه هم بیشتر در قم محبوبه به خاطر اینکه روش ایشون روش آقای خویی نیست، روش توثیق سندی نیست. حالا بحث توثیق سند و صدور رو اگه بخوام وارد بشیم یه مقاله آقای محمد حسن ربانی داره، یه پیداش کنید توی گروه بذارید اگه خواستید بخونید بعدش بحث میکنید. توثیق سندی و توثیق صدوری محمد حسن ربانی، اگه بعدن سرچ کردید اینو توی گروه بذارید. ایشون اومده روی سطح سه امامت بحث کرده، اگر آقایون اینو خوندن با هم گفتگو کنیم، اگر نه یکی بخونه روش بحث کنیم.
من قسمت اولش رو خوندم، فصل دوم. فصل دوم وارد کتب رجالی میشن، دقیقا همشون برای شما فرمودی که درس کتب رجالی انجام دادیم، مقدمه روی من تحقیر میکنم، یعنی این ادعا میکنم به تو وفا میکنه به ادعا میکنم جوری نیاز چه نیاز رجالی ما رو این کتاب قرار برتر. قسمت اولی که دادم دو تا بحث رو مطرح میکنم، غیر از اون مقدماتی که میاد رجال چی و چه درده میخوره، میفهمم که ما نیازهای اصلی داریم در رجال، نیازهای فرقی که هر کدوم سه چهار مورد مطرح میکنم. یه چند تا مثالی هم میزنم که تو چون اونجا امیر رو مطرح نکرده و مثلا روی طلبه که شما بحثی رو به نظرم اگر فصل اون بخش اولش نیازهای اصلی و نیازهای فرقی رو شما مطرح کنیم خیلی کار رو بیاد کار عملی.
پس آقایون اگر موافقن اینو بخونن برای جلسات غیر از اون مشقی که امتحان میدن، امتحان چند نفر شرکت کردن؟
خب
عرض کنم خدمت شما که اگر آقایون این متن رو میخونن مثلا هر جلسه چند صفحه شو
بله
چیزی نیست که مثلا فرض کنید برای هر جلسه 15 صفحه شو بخونید، خوبه؟ حالا تیکه اولشو یکی از آقای دارید آقا اونجا از اون بخش اول بررسی تطبیقی بخونید بحث بکنید. این بوق هم دست آقا از همون صفحه دو
جلسه تطبیقی.
آره این جلسه میخونیم و بحث میکنیم از جلسه بعد دیگه بحث
خشت. بسم الله الرحمن الرحیم. بررسی تطبیقی منابع رجالی شیعه. قبل از آن که به تفصیل به بررسی تطبیقی منابع رجالی شیعه بپردازیم، لازم است اموری را به عنوان مقدمه متذکر شویم. لذا مباحث این درس به دو بخش کلی تقسیم می شود. بخش اول مباحث مقدماتی، بخش دوم بررسی تطبیقی منابع رجالی شیعه. بخش اول مباحث مقدماتی. تعریف دانش رجال. می توان علم رجال را به طور خلاصه و اجمالی چنین تعریف کرد: دانشی که به بررسی ویژگی های تأثیرگذار در پذیرش یا عدم پذیرش روایات راویان می پردازد. این ویژگی های تأثیرگذار خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک، ویژگی ها یا نیازهای
اصلی. جمله اول ببینید. دانشی که به بررسی ویژگی های تأثیرگذار در پذیرش یا عدم پذیرش روایت، نه پذیرش آدم از روایت، علم درایه است. پذیرش یا عدم پذیرش روایت یه راوی، آیا من روایت این راوی رو میتونم بپذیرم یا نه؟ یادتون جلسه اول که بحث کردیم حدیث چیه، گفتیم که این راوی از یه راوی، او از یه راوی، او از یه راوی، آخری رو میگیم روایت. مثلا فرض کنید علی از مثلا حمید، از سعید، از مجید. حالا اون اولی علی از سعید، آیا روایات علی از سعید رو میپذیریم یا نمیپذیریم؟ به روایت کار نداریم. این راوی روایت از او رو میشه پذیر و نمیپذیریم. این طور معنی کرد.
خب، یک، ویژگی ها یا نیازهای اصلی در پژوهش های رجالی که عبارتند از احراز طبقه راوی.
احراز طبقهش بشه دردی بخوره؟ که ببینیم اینا توی همدیگر رو میتونستن ببینن یا نمیتونستن ببینن.
احراز وساقت یا عدم وساقت راوی.
اگر راستگو باشه و هم طبقه هم باشن، وقتی میگم من از آقای آدمیان شنیدم، اگه من سایده هم باشم، هم طبقه هم هستیم، یعنی هم دیگر دیدیم، خب این اتصال برقرار میشه.
احراز مذهب راوی.
احراز مذهب راوی به جهاتی یارو باید بحث بشه چرا گاهی به درد میخور.
دو، ویژگی ها یا نیازهای فرعی در پژوهش های رجالی که عبارتن از تعیین و شناخت مصداق عنوان مشترک.
عنوان مشترک یعنی چی؟ یعنی ما یه ابن سنان داریم، محمد ابن سنان یا عبدالله ابن سنان، اون وقت این ابو بصیر داریم. مثلا فرض بخونیم رسالت و عدیم نذیر فی احوال ابی بصیر، اونجا بحث شده کدوم ابو بصیر؟ سه تا ابو بصیر هم به نابیناها هم گفتن ابو بصیر.
یه نفر نابیناها هم گفتن ابو بصیر،
روشندل ما میگیم گفتن ابو بصیر. حالا ابو بصیر کدوم ابو بصیر؟ کدوم روشندل؟ میگه از روشندلی پرسی، این روشندل کیه؟ یا مثلا فرض کنیم محمد ابن اسماعیل. ما چند تا محمد ابن اسماعیل داریم؟ محمد ابن اسماعیل زیاد، محمد ابن اسماعیل بزی، محمد ابن اسماعیل چی؟ این کدوم اوناست؟ این به چه دردی میخوره بشناسیم؟ عذرخواهی میکنم از یه جای دیگه است، تهران نیست، ببخشید. سلام علیکم، بفرمایید.
شناسایی عناوین متعدد یک راوی.
خب یعنی ما اولا بشناسیم کیه، کدوم ایناست. مثل محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان، محمد ابن سنان رو بسیاری تضعیف کردن، مثلا عبدالله ابن سنان رو همه توصیف کردن.
با قبلیه چه فرق میکنه؟
اما از با هم تعیین عنوان مشترک رو دارم میگم. یعنی دوتا ابن سنان عنوان مشترکه، کدومشونه؟ الان با کی دقیقا کار داریم؟ این سقهه یا اونی که اختلافیه که سقه هست؟ گاهی بین سه نفر، مسعدت ابن صدقه یه سقه و یه غیر سقه، بعضی وقتا طبقاتشون مثل محمد ابن سنان و عبدالله ابن سنان ممکنه فرق کنه، بعضی وقتا ممکنه فرق نکنه، هم اصل باشه هم اصل باشه خیلی سخت میشه. پس یکیش چیه؟ تعیینه
شناخت مصداق عنوان مشترک.
بله.
بعد شناسایی عناوین متعدد یک راوی.
یه راوی ابن ابی عمر محمد ابن زیاد ابو فلان ابو ابراهیم العالم ابو الحسن الاول به امام کاظم سلام الله علیه عناوین مشترک. حالا یه راوی و امام ما بتونیم حالا مثال امام زدم اینجا منظور راوی است که بدونیم با چه عناوینی اومده. گاهی فلانی به اسم جدش نقل شده، به اسم باباش گفته شده، با کنیاش گفته شده.
بله، شناسایی تحریف در عنوان و سپس شناخت عنوان صحیح.
شناسایی تحریف در عنوان مثلا همین هفته اخیر با رفقایی که بحث پژوهشگری تاریخ داشتیم، ابراهیم ابن عمر شده بود ابراهیم ابن عثمان. مثلا موسی بن عمران می‌بینی موسی بن عبدالله بوده. بعد شما یه راوی رو مثلا فرض کنید ابراهیم ابن عمر یمانی رو می‌شناسی، ابراهیم عثمان نمی‌شناسی اصلا، یعنی کیه؟ یا ممکنه بشناسی با یکی دیگه اشتباه بشه. آیا ابراهیم ابن عثمان از اون آدم می‌تونه سرزش نقل کنه؟ یعنی از اون یکی می‌تونسته نقل کنه؟ یعنی مهمه که عنوان اشتباه درش نه. تحریف، تحریف اینجا معنای تصحیفه نه تحریف عمدی. یعنی این که مثلا فرض کنید عمر شده عثمان، عبدالله شده عمران، نمیدونم عبیدالله شده عبدالله، یزید شده برید، برید ابن معاویه اجلی از اصحاب امام صادق، گاهی در روایات با یزید ابن معاویه اشتباه شده، نافع ابن هلال بجلی با هلال ابن نافع یکی از این وری که اونها قاطی شدن. توجه کردی فراوون اتفاق میفته. این تحریف در عنوان یعنی این
نیازهای اصلی نیازهایی هستند که با تولد علم رجال و همزمان با آن به وجود آمدند، اما نیازهای فرعی در گذر زمان عارض بر علم رجال شدند و لذا ذاتی این علم نیستند. در ادامه بررسی این شش نیاز میپردازیم.
بپردازیم.
نیازهای اصلی در دانش رجال: یک، احراز طبقه راوی. در علم رجال به دلیل احراز اتصال و امکان ارتباط روایی بین طبقات مختلف راویان نیازمند شناخت طبقه راوی هستیم، به این معنی که بدانیم یک راوی مشخص از اصحاب کدام یک از معصومین بوده و بازه زمانی زیست و فعالیت حدیثی وی اقتضای نقل روایت از کدام راوی یا راویان را دارد. پس به طور خلاصه طبقه را میتوان این گونه تعریف کرد: شناخت تقریبی عصر فعالیت حدیثی راوی. در توضیح عصر فعالیت حدیثی راوی نیز باید بگوییم که برای هر راوی میتوان چهار دوره را فرض کرد. قبل از علم
آموزی چرا شناخت تقریبی؟ چون ما نمیدونیم کی به دنیا آمده، کی از دنیا رفته، کی سفر بوده، کی نبوده. آقا راوی نمیدونیم، میگیم احتمالاً از حدود اینا رو تو غیر از ما جالب بدونید. غیر از ما که طبقه بندی میکنیم، غیر از ما مورخین هم برای تاریخ گذاری هاشون طبقه بندی میکنن و اختلافی که مثلا دوره اول رو 12 سال بگیریم، چند سال بگیریم، بعد طبقه ها رو 25 ساله بگیریم، 20 ساله بگیریم، 30 ساله بگیریم. و حالا مثلا یه راوی میگه حدوداً از حدود 200 به دنیا اومده باشه، حدود 280 هم از دنیا رفته باشه، حالا با 10-20 سال بالا پایین، بعد حالا تو طول عمرش همش بصره بوده یا سفر هم رفته. حالا از بعضی روایاتش که از راویان فلان شهر پرسیده ممکنه بشه حدس زد، ولی کلی دقیق اینی که دو نفر هم اصلاً کفایت نمی‌کنه، که ممکنه دو شهر باشه ولی همدیگر دیدن یا ندیدن، همدیگر دیده این روایت رو شنیده یا نشنیده، در تا روایت دیده یکی هم یکی دیگه شنیده. لذا میگه چی یا این شناخت تقریبی عصر فعالیت حدیثی راوی
کجا باید؟ چون میگه تفصیلی نمیگه همین تمام کار رو میگم کار عملی میگه مثلا همینجاست همین کار رو بکنم شناخت رو.
یعنی بریم یه طبقات رو بشناسیم اگر رو طبقه تو آخه ما همون بحثمون رجال نیست اینجا. مشکل ما اینه که عرض کردیم اصلا این عنوان درستش علوم حدیثه و 4-5 تا علم توشه، لذا ما باید هر کدوم یه قاشق بحث کنیم.
ممحض نشیم،
نمیتونی ممحض بشیم. یعنی باید این کتابه رو سرفصلاشو حتی اقل انواعشو بگیم. راجعه میکنم خود رضا چرا اگه بخواهم ما باید بریم طبقه کار کنم، بخواهم این طبقه کار کنیم دیگه اینو نباید ببینیم، باید بریم با درایت و نور، نور و درایه و کتاب موجب ازالای خویی و ارز کنم خدمت شما که کتاب مرحوم اردبیلی جامع الروات ایناست طبقه شناسی. بحث کنیم که طبقه چیه دقیقا، چه مسائل مقدماتمون رو باشیم. بله
بعد. یک، قبل از علم آموزی، زمان علم آموزی تحمل حدیث، زمان انتقال داشته های حدیثی به شاگردان، ادای حدیث و دوره بازنشستگی. آنچه که در دانش رجال بدان پرداخته شده و مورد توجه است، همان دوره، همان دو دوره وسط، یعنی عصر تحمل و ادای حدیث است. دو،
تحمل یعنی که داره
حدیثو میگیره،
بارگذاری میکنه.
دو، احراز وثاقت یا عدم وثاقت راوی. احراز وثاقت راوی یک اصل عقلایی است، یعنی ما به عنوان انسان‌های عاقل عادتاً به سخن و اخبار کسانی اعتماد می‌کنیم که مورد اعتماد ما باشند. باید بدانیم که منظور از ثقه کسی است که در نقل خبر یا حدیث قابل اعتماد باشد.
خب ما اینو به این شکل قبول نداریم، یه اصل عقلایی هست که از راستگو حرف بشنویم، ولی ما انحصاراً از راستگو فقط حرف نمی‌شنویم،
اعتماد به حرف راستگو میکنیم.
ما اگر یه آدمی راستگو باشه به حرفش اعتماد میکنیم، اگر خیلی مطلب مهم باشه دیگه به حرف یه راستگو اعتماد نمیکنیم. الان یه آدم راستگو بیاد به شما بگه که مثلا فرض کن خونت رو بفروش بده به فلانی، از فلان کس شنیدن فلانی رو برو بکش، شما میگی صرف کنید سوال دیگه برم بپرس، استفسار میکنی نه؟
بخاطر همین فهم خودشن یا اصول احقان رو دفعه.
بله تو اونجا خیلی بحث مفصله، یعنی ما اوغلا بسته به این که راوی چه محتوایی میگه متفاوتن. در این که من پیغمبر امام صادق رو دیدم، من مرحوم امام دیدم اینجور فتوا داد، میگی باشه، ولی من مرحوم امام دیدم اون آقای حاتمی هم گفت گردن آقای اکبری رو بزن، آقا قتله، قتل که همینجوری راحتی نمیشه که. یعنی میخوام بگم ما به همیشه یکسان به یه آدم راستگو اعتماد نمی کنیم، اولا ثانیا گاهی فقط راستگو نیست، ولی طرق خبر اونقدر زیاده که شما باور میکنید. بسیاری از گزارشاتی که الان تو دنیا داره داده میشه که شما باور میکنید اینا راستگو نیستن، ولی طرق زیاد میشه، قرائن زیاد میشه، اعتراف علیه خودش میکنه یه نفر یا یه علیه تیمش میکنه، اقرار علیه دشمن به نفع دشمنش میکنه، درسته اینا رو قبول میکنی شما. پس احراز وثاقت اهمیت داره، ولی تنها راه پذیرش خبر نیست. چه بسا باشه گفت احراز وثاقت ما برایش دلیل شرعی برای پذیرش داریم، برای امیدی دلیل شرعی مثلا نداره. یعنی مثلا فرض کنید که الامری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یؤدیان، امری و پسرش که مثلا نبوبر و امامن اینا ثقه هستن، آنچه از من ادا کنند از من نقل کنند انگار که من گفتم. یعنی دلیل شرع داریم. حتی تو وجهد خبرم اونجایی که بحث میکردید که این آقا عرض کنم خدمت شما که سیره اغلاست، میگفتید چون شارع ردش نکرده.
خب توی همین بحثه که دلیل شرعی داریم، خود این خبر رو کی میخواد برای ما؟ کجا من این خبر خودش حجت باشه؟ دوباره دور پیش میاد دیگه، ما باید یه سیره و قلعه بیاییم که این خبره رو برامون اثبات بکنیم. بعد حالا مثلا
خب نه، حالا کار ندارم به عنوان اینکه شما بشه جهت، برای همین هم سیره و قلعه رو میپذیرن بیشتر از بقیه و میگن اونای دیگه هم ارشاد به همین سیره و قلعه داره، شارع هم ردش نکرده، بحث میکنه. لذا انحصار نیست که فقط از ثقه بگیریم. اگر بگیم فقط از ثقه بگیریم، اون وقت مسیر میرسم که مسیر آقای خویی فقط است. شما فقط خبر از ثقه نمیگیرید، موثوقان به هم میگیرید که جلوتر لابد بحث میکنه، اگر نه که از خودمون بحث میکنه تو اون بحث توثیق سندی صدوری هم همینو میخواد بگید. ما فقط خبر ثقه ای بخوایم بپذیریم خیلی گیر میکنیم. بله خبر ثقه را از یکی از انواعش اون چیزایی که ما میپذیریم. خب
سه احراز مذهب راوی. احراز مذهب راوی به دو دلیل مطابق مبنای متقدمین و متأخرین اهمیت دارد. مطابق مبنای متقدمین، مذهب راوی در درجه اعتبار روایت تأثیرگذار است. مطابق این مبنا روایت به دو دسته تقسیم می شود، معتبر و غیر معتبر. آنگاه روایت
بعضی از علمای ما روایات غیر شیعه را دیدید میان راوی سنیه روایات سنی و غیر شیعه امامیه را قبول نداشتن است. اینجا هم تو پاورقی گفته مثلا فرض کنید صاحب معاله کلن ایات موشی در سبیش هم از کردم پسر و نوه دختری شهید ثانی خیلی در پذیرش روایات سخت گیر بودن. لذا پسر شهید ثانی هست که این کتاب داره چی؟ منتقل جمان بل احادیث صحاح و الحسان موثقه ها رو کار نداره، قبول نمی کن. آقا خیلی میریزه ها، مثلا راوی غیر اسماعیلی خیلی روایت دارن تو منابع ما که اینا هست میشه. یا بعضی وقتا تو اون بحث اصول بود گفتیم شیخ بهایی فرمود چه روشایی برای صحیح داشتن، اونجا میاد میگه که مثلا فرض کنید اگر اصل مال یه غیر امامی باشه نمیپذیریم. پس برای مقدم ها غیر معتبر میدونستن بعضی از مشرف‌هاشون. خب
آنگاه روایت معتبر خود دو دست است، صحیح و موثق.
مبنا متأخرین رو نگفتی؟ گفتی
اول داریم
مبنا متقدمی
از اون متقدمی داریم.
بله
صحیح آن است که همه راویان آن امامی ثقه باشند.
بله
موثق آن است که یک یا چند راوی آن غیر امامی ثقه باشند.
که میتونه غیر معتبر باشه. پس احراز مذهب راوی برای قدما اهمیت داره.
بچه‌ها معتبر الان دو دسته کردن، صحیح و موثق، و موثق هم جزء معتبرا دونستن.
بله خب ولی خود موثق ممکنه بعضی قبول نداشته باشه. صحیح و موثق درجه اعتبارشون فرق داره، بعضی از مشربها هم ممکنه موثق رو
نپذیرن.
نه
معتبر غیر معتبر، غیر معتبرش غیر صحیح میگیم، معتبر
رو میگیم حسن. اما مطابق مبنای متأخرین مذهب راوی در شناخت سند سند معتبر از غیر معتبر تأثیرگذار است.
یا مثلا فرض کنید مرجعات سندی دو تا روایت رو هم تعارض میکنن، یه راوی این طرف امامی، راوی اون طرف سنیه، تتلیه، واقفیه، امامی را ترجیح میدن بعضی از مشرب ها، همه نه، یعنی اثر داره مذهب راوی. خب
مطابق این مبنا روایات به دو دسته تقسیم می شود، معتبر و غیر معتبر. معتبر آن است که همه راویان آن امامی ثقه باشند، غیر معتبر آن است که چنین نباشد. که پاورقی هم صاحب معلوم معلوم زده.
متأخرین که میگه یعنی چی؟ متأخرین یعنی
علامه هندی به بعد،
محقق هندی به بعد،
محقق
و پسر شیطانی هم جزشون، اینا ممکنه نپذیرن. ما به عنوان مرجعات سندی مذهب راوی ممکنه رو اون اهمیت پیدا کنه و اینا نه قدما به ما رب دارن نه متأخرین، ما نه قدمایی به متأخرین، ما این چیز دیگه این باز خود ازا تو مراجعات سندیش بیشتر رو در ما میخواد. یا اونجایی که میخواد تبعیه را بشناسیم، این راوی کی بوده، تبعیه کرده، امامیانه کرده در غیر این صورت، ما نه مخواد قومد با هم بکنه، ما این متأخرین این کسی مبنای متأخرین رو بپذیر، مبنای خودنبار هم سخت کسی بپذیر چون فرمان براش نداریم.
خب نیازهای فرعی در دانش رجال واضح است که وسیله شناخت ما از راویانی که در سلسله سند احادیث واقع شدند اسامی و عناوین ایشان است نه مصداق خارجی آنها. حال در بسیاری از موارد ممکن است به دلایل مختلف در تطبیق نام راوی یا مصداق راوی دچار اشتباه شویم. اشتباه در این مورد میتواند دلایل مختلفی داشته باشد که ما از آنها به پدیده هایی که به مرور زمان بر دانش رجال عارض شدند یاد میکنیم. مهمترین این پدیده ها عبارتند از اشتراک، ترادف و تحریف که به ترتیب سه نیاز را بر دانش رجال تحمیل کردند: تعیین و شناخت مصداق عنوان مشترک، شناسایی عناوین متعدد یک راوی و شناسایی تحریف در عنوان و سپس شناخت عنوان صحیح.
این ستارشون توضیح میده، من الان چیزی نمیدونم. الان اولیش.
4. تعیین و شناخت مصداق عنوان مشترک. این نیاز در پی بروز پدیده‌ای به نام اشتراک بر علم رجال تحمیل شد. منظور از اشتراک یعنی احتمال تطبیق یک عنوان بر بیش از یک مصداق. توضیح آن که در بسیاری موارد یک نام یا عنوان خاص، مثلا احمد ابن محمد یا محمد ابن
احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن
عطار،
مثلا یحیی، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، کدوم؟ و اونجای خطرناکه که راوی از یه طرف باشن و یکی سقه و یکی غیر سقه باشن، این کارو سخت. یا محمد ابن یحیی انواع داریم، یا محمد ابن حسن متعدد داریم در مشاهده کنیم، یا محمد ابن اسماعیل. خب الان مثال میزنیم.
فلواقع و در خارج مصادیق متعددی در میان راویان دارد، یعنی واقعا افراد متعددی با نام احمد ابن محمد یا محمد ابن یحیی در میان راویان حدیث وجود دارند. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری، احمد ابن محمد ابن خالد برقی، احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنتی.
مثلا اینجا اهمیت نداره چون هر سه سقه، ولی تو بعدی چرا؟ محمد ابن یحیی عطار سقه، محمد ابن یحیی خزاز، محمد ابن یحیی خزعمی آخریه مثلا سقه نیست. اما قید انوار مشترک باشه محمد ابن یحیی
سخت میشه. در مواردی از این دست اگر در سلسله سند صفات ممیزه راویان در مثال ما ابن عیسی الاشعری، ابن خالد برقی، ابن ابی نصر بزنتی یا العطار یا الخزاز یا الخزعمی،
یکی از کارهایی که مهندسی میکردن تلخیصه، مثلا علامه مجلسی رحمة الله علیه تمام مطالبی که هر جا آورده سندها رو آورده، ولی معمولا سندها رو تلخیص کرده. مثلا اونجا میگه احمد ابن محمد ابن خالد برقی حدثنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی، مرحوم علامه مجلسی میگه ان احمد ابن محمد.
مثلا برقی
که راحت هست خلاصه تلخیص میکنن و این تلخیص دچار گروگور میکنن اصلا.
احتمال خلط بین مصادیق زیاد خواهد بود. برای آنکه تصویری ملموس از بحث ارائه کنیم به ذکر یک نمونه واقعی می‌پردازیم. به این روایت و سند آن توجه کنید. علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی نجران عن عاصم ابن حمین عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیرالمؤمنین علیه السلام فی رجل اوصل آخر اوصل آخر و الموسى له غائب فتوفی الذی اوصی له قبل الموسی قال الوصیت لوارث الذی اوصی له قال و من اوصال احد شاهدن کان او غایبن فتوفی الموسی له قبل الموسی فالوصیت لوارث الذی اوصی له الا ان یرجع فی وصیته قبل موته.
این روایت اما نکته اینجاست، یعنی فعلا محتواش رو رجال کار نداره. با چی کار داریم؟
سندش
شاهد مثال ما
سند روایت محمد ابن مرش کنه. شاهد مثال ما محمد ابن قیس است.
محمد ابن قیس
با رجوع به کتاب رجالی معلوم شد که حدود 9 راوی با نام محمد ابن قیس مدخل شدند.
یعنی تو به ترتیب حروف علف اومدن و کلن هم آقا مباحث رجالی ما تو بخش محمد پرپیمونه. یعنی ظاهرا منابعی که مثلا رجالی حتی آقای اطلاع واسه جوادش رو بیده اینه که مثلا اینا داشتن دفتر یکی دیگه می نوشتن، حتی اونایی که محمد داشتن یه آدم می نوشت که منابع زیاد داشته. معمولا نگاه کنید کتب رجالی به میم محمد که می رسید واسه یه راوی عالم توضیح داده، یه جاهای دیگه میگه یه حدیثی گفته رفته، بعد تو همه اینها مثلا مختصر همه محمد ها تو مفصل فرض کن. خیلی بعیده که همه محمد ها مهم باشن، همه عیسا ها غیر مهم. این احتمال بیشتر اینه که اطلاعاتمون بیشتر و کمتره. خب
محمد ابن قیس ابو احمد الاسدی، محمد ابن قیس ابو رحم الاشعری، محمد
دو نفرشون
فقط هفته دیگه تو کتب رجالی اومدن تو سلسله سندهای روایت نیومدن.
خب این یعنی چی؟
سلسله روایت تو دست ما نرسید.
نه
که این آقایی نقل کردن بوده اگه الان نیست.
اینی که در کتب اومدن در روایات نیومدن ممکنه در کتب اومده باشه، طرف نویسنده باشه یا در طریق یک کتاب اثر داشته باشه، یعنی یک کتاب روایت کرده باشه. بعد شما دیگه روایت رو که میخونی اگر طریق روی کتاب و حجیت شو خواهد شد دیگه روایت رو توی کتاب و سند شو بحث میکنی. اگر حجیت کتاب پذیرفتی یکیشی میتونه باشه، یعنی طریق به اون کتاب خاص باشه.
یعنی چون نقل از این کتاب معتبر شده میپذیریم این روایت رو، منظور اینه؟ طریق این
یه طریق به کتاب فرض کنیم، بسائر باید داشته باشیم، حالا تو بسائر خود روایت سند داره، اینا میتونن در طریق کتاب واقع شده باشن. از کجا دارید بگید کتاب بسائر معتبره؟ چه آیا شیخ مثلا طوسی به کتاب بسائر طریق داشته یا نداشته؟ نکته بعدی که در کتب رجالی گاهی فقط نویسندگان شیعه رو اسم بردن که اینا کتاب دارن، مثلا هدف اول من این بوده رضا اینا کتاب دارن، اما روایات اینا به دست ما نرسیده. یعنی آیا کل روایاتشون نرسیده؟ نه، ممکن روایت رسیده همزمان سر کلاس 5 نفر نقل کردن، یه نفر هم کتاب داشته، کتاب آقای مثلا فروتن رسیده، آقای آتمی کتابش نرسیده. یا وقتی داشته می نوشته شیخ صدوق دو تا روایت این هم بوده، حدیق اون رو نوشته نه یک، و ممکنه این نقطه اصلا 9 نفر نباشن. مثلا فرض کنید که دیدید اینه که میگه مثلا اصفهانی مولدن نجفی موتنن، مثلا فرض کنید که قومی وفاتن موتن، طرف مثلا فرض کنید مرحوم بهبهانی رحمت الله علیه استاد کل فلکل، یعنی همین آقا وحید بهبهانی بزرگ، کم بهش میگن آقا، یعنی مطلق آقای، هم وحید یعنی بهبهانی بزرگ که الان به نسلش میگن آل آقا دیگه، آل آقا تعداد زیادشون از نسل مرحوم وحید بهبهانی، بهبهانی نیست که ایشون دارن اسمانیه میره بهبهان ساکن میشه که اخبارگری رو بر بچینه، میشه بهبهانی. حالا بگم چی؟ بگم فلانی محمد بهبهانی، یه جا میگم محمد اصفهانی، یه جا میگم محمد کربلایی، یه جا محمد یکی. خب اینا ممکنه در مجموع
کدوم رو داشتم
ابو عبدالله البجلی و ابو عبدالله الاسدی یکی باشن اصلا،
که برخی از ایشان ثقه، برخی ضعیف، برخی ممدوح و برخی نیز مجهول هستن.
مجهولا نمیشناسیم، البته اینجا دقت دارد معمولا اسم راوی در کتب رجالی بیاد راجبش چیزی گفته نشه میگن مهمل، اسمش در کتب رجالی نیاد و بنابراین چیزی هم گفته نشه میگن مجهول. وقتی ایشون میفرماید نه تا داریم، پس دیگه منظورش محمله نه مجهول. مجهول رو معنای لغویش داره استفاده میکنه، معنای اصطلاحیش یعنی نمیدونیم کیان. بعضی مرد شدن، بعضی تذیب شدن، بعضی توصیل شدن، بعضی نمیشناسیم. شهید ثانی،
شهید ثانی رحمه الله در کتاب مسالک الافهام خود بعد از ذکر این روایت بدون آنکه به تعیین مصداق محمد بن قیس بپردازند این روایت را تضعیف کرده و می‌فرمایند و هذه روایه نص فی الباب لو تم سندها اذ لا یخفا ان محمد بن قیس الذی یروی عن الباب،
این نص در باب لو تم سندها،
نص در باب یعنی چی؟
این نص یعنی نص وارد از اهل بیت یا باب روشن، متنم روشن چیز کرده، تکلیف روشن کرده مطابق کی؟ اگر که
سندش تام
مطالعه و تمام از لایق
ان محمد ابن قیس الذی یروی عن الباقر علیه السلام مشترکان بین الثقه و الضعیف و غیره، فکیف تجعل روایته مستند الحکم؟ الا ان يده و جبرا
توج على روايته مستند مستند
الحكم
الا ان يده
جبرها به شهره الا ما هو المشهور بین هم فی ذلک و فیه ما
چی جبرها یعنی چی
جبران
کنیم جبران می کنیم اون ضعف سندی رو الا ما هو المشهور بین هم فی ذلک و فیه ما فیه ما فی از کتاب مولوی یه دعا هم هست فیه ما فی و علیه ما علیه
بله اون فیه مافی قبول نکرد رد کرد که جبر زنه
میدونی که من قبول ندارم مثلا شهرت جابر زنه سند باشد زهاده شهید قبول ندارم
بله
میگه اینجوری بخوام درش میارم قبول ندارم
حالان که اگر به طبقه این مجموعه از راویان
بحثی بود بحثی ما طبقه راوی بشنسیم بابا اینجوری میریم بیچاره میشیم این همه اسامی مشترک بعد این طبقه رو بشه توی شاید هم طبقه نباشن اصلا بایدش کدوم این شاگردمون باقره شاید محمد ابن قیسی باشه شاید همون جواد باشه بله
الان بحث ما سر مستاق عنوان مشترک بود بگیم حالا دو آن زید همون عنوان
بله تعیین و شناخت مستاق عنوان مشترک
حال آنکه اگر به طبقه این مجموعه از راویان که تحت عنوان محمد ابن قیس قرار دارند توجه کنیم خواهیم دانست که فقط دو تن از ایشان در طبقه شاگردان امام باقر علیه السلام قرار دارند که هر دوی ایشان نیز امامی صحیح المذهب ثقه هستند یکی محمد ابن قیس ابو عبدالله البجلی و دیگری محمد ابن قیس ابو نصر الاسدی آنگاه در بین این دو راوی فقط راوی اول
این تیکه غیر از از این دو نفر را اسامیشون رو در بید این محمد ابن قیس ها رو از رسیات در بید کلا این از کجا میگه این طبقه یکیه طبقهش از کجا تشخیص داده
آنگاه در بین این دو راوی فقط راوی اول ابو عبدالله البجلی است که شیخ و استاد عاصم ابن حمید می باشد لذا با
طبق به مدرهایی و یه پررکتوری نیاز داریم یا همه مدره داشته باشن یا عرض کنم که ویدیو پروژکتور داشته باشیم
خدا بعد هر جلسه ویدیو پروژکتور رو لازم داریم ما میتونیم نه همان کنیم سر قبل آنسیم
آخر تاریکش بخواد بکنید دیگه کلاس به درد نمیخوره
اونجوری اون ویدیو پروژکتور دیگه نمیشه استفاده کرده این کاری که
نمیشه
یه سالن بزرگی هست توی دفتر آقای آقازاده اینها مؤسسه فقه من با آجا هم گفتم آجا هم بودن هر موقع خواستین
ویدیوزیون هم دارن؟
بله برای
با آمان کنیم میشه
هم بلوتوسی هم هست بستش کرده
اگه ما رو همه بید امتحان کنیم بله میشه بیدیم که
نه
کجا با رو
هم بله نزم کجا
اگه ما نور درایی داشته باشیم هم کارگرم نور درایی رو تمرین میکنیم همین که اینا رو میبینید
حالا این موجب رجال حیث آقای خوری رو اصلا میریم توش گم میشیم و چی کار کنیم خیلی پیچیده است لذا با توجه به طبقه راوی و نیز شاگردان و مشایخ او میتوان از بین این نه راوی مصداق محمد
کجا نگه دارید آقا مصداق نگه دارید آقا مصداق نگه دارید ما نور درایه رو در جلسه بعد دادن داریم یا اون همه با لپتاپ بیان سر کلاس یا حتی اول مثلا دو تا یکی که بشه دید و بحث کرد
این امکانش هستش
این راحت‌تر شاید نیاز هم نیستش که و خودتون هم توش میشه کار کنید به نظر می راحت‌تر یا همه یا یک درمیون با نور درایه بیاد که ما اینا رو همینجور ببینیم با هم یا یعنی من میخوام توضیح بدم حیف میشه کارگرم نور درایه آسونه ولی یکم لنده مثلا میشه همونجا موجب رضا راجپوری هم باز کردی بریم چرا توش گم میشیم سعی کنیم